بسم الله الرحمن الرحيم. در عبارتی در همون جلد 26 جواهر وقتی که بحث را آخر کار میرسونن میفرمان که این صفحه 34 فظهر من ذلک کله انه لا ينبغي للفقیه التوقف في المسأله والقول بالثلاثه عشر، که اصلا جای اون نیست. بعد میفرمان که یا الله امین ساکم الله خیر ساکم الله خیر. بعد میفرمان یا الله ساکم الله خیر. این چیزی که یا الله خیلی قل 38 میفرمان الامر فی ذلک کله سهلون، تا اونجا که موضوع بلوغه و عشرم بلوغ نیست، غایتها ارتفاع الحجر به آن السبیل و بعضها کسریه فی ذلک و الاسحاب کذا، که بعضی هاشون عامل به اون غیر چیزایی که بلوغ را نمیرسونه ولی احکام استثنایی هست. و اما حصول البلوغ الذي هو منات التكليف بالعشر فلم نعرف قائلا به نعم ارسله كذا که فلا ريب في ضعفه. بعد اینا رو در راجع به مرعم که صحبت میکنم میرسه تا صفحه 42 کلام مقصود من عبارت صفحه 42 آیه الله ساکم الله بالخير ساکم الله بالخير، زیل صفحه 41 میگن بعضی ها گفتن که بله یا الله ساکن الله خیلی ساکن بله بله بله. زیل صفحه 40 شروع میشه تا صفحه 42 میخوان که رد کنن حرف بعضی را که چیکار کردن. ولا یخفا ان تهدید البلوغ بالسن که غیره من التهدیدات امر واحد، جهت بردار نیست، سبی به 15 سال بالغ میشه، غیر مختلف بالقیاس الى انواع تکالیف. بگید 15 سال نسبت به مثلا جهاد بالغه، 13 سال نسبت به نکاح مثلا بالغه، اینطوری از یه حیث میگن اصلا اینجور چیزی معنا نداره. لما عرفت من ان البلوغ مرتبه خاصه في جميع افراد الحيوان فضلا عن الانسان، از این جاش خوبه. میگم موضوع بلوغ ما گفتیم مثلا خودش یک موضوع تکوینی طبیعیه، این دیگه نمیشه بیان بگن این موضوع که اومد بعضی احکام داره بعضیش نداره. ولی نصوص الكثيره بعد لذا میگن که فما تفرد به الفاضل الكاشاني من ان التحديد بالسن مختلف في التكليفات و ان الحد في كل شيء هو التحديد الوارد فيه ظنا منه ان التوفيق بين النصوص الوارده في السن انما يحصل بذلك. معلومه فیض اومدن اینجوری جمع کنن که هر سنی نسبت به تناسب حکم و موضوع برای یه چیزی خوبه. واضح الفساد، چرا؟ لمخالفته اجماع الاماميه بل المسلمين كافتا فان العلماء مع اختلافهم في حد البلوغ بالسن مجمعون الا ان البلوغ الرافع للحج هو الذي يثبت به التكليف. ولو خودشون هم اختلاف دارن اما در این جهت اختلاف ندارن، بلوغ یه موضوع اومد همه احکام میاد، نیومد هیچ تاش نمیاد. بله بله در این الان صفحه 41 که خوندم خب وقتی اینطور شد حرف که درست نیست، بین صلات و غیرش هم فرقی نیست. بل هو امر ظاهر في الشريعه معلوم من طريقه فقهاء الفريقين وعمل المسلمين في الاعصار والامصار من غير نكير ولم يسمع من احد منهم تقسيم السبيان بحسب اختلاف مراتب السن. 8 سال نمیدونم بالغ فلان جهته 15 سال بالغ فلان جهت است، 13 سال. هیچ کس این چنین حرفی نبوده، یه نوآوریه در دین و در فقه و همه اینا. خب و ما ذاک الا لکون البلوغ بالسن امرا متحدا غیر قابل للتجزیه و التنبیه الا ان فی جمله من النصوص التصریح، بله، المسرم به وجوب الفرائض، که میگن جمعش نمیشه. آه بله، اینم میگن شما میخواد جمع کنید، بعضی نصوص باب هست که دست شما را بسته. المسرحین به وجوب الفرائض و الحدود علال غلام به اکمال ثمان، 8 سالش که شد همش اومد، و توفیق بینهما و بین التحدیدات غیر ممکن. اینو خوندم بر این جهت، بعدش هم میگن و کذا ما ورد فی الوجوب علی ذی ست و عدم الوجوب علی من لم یبلغ 13 او 14 و ما دل علی وجوب السم علی الجالیه بالتس و ما دل علی عدمه علیها الا به 13. چه کار میخواد بکنی؟ چاره اینه، نه، همه لسانش تکاذبه. بعد ادامه میدم و بل جمله فالنصوص مختلفتون اختلافا لا یرجا جمعه به نحو ذلک. فضا فضایی که خیالتون نرسه هی یه جوری هی برید و برگردید که نصوص رو با هم دیگه جمعش کنید، جمعش ممکن نیست. فیضم بی خود اینطور زحمت کشیدن، بله، تو هم نمیدید. و انما الواجب النظر فی اخبار المسئله بالنسبت الى المکافات و عدمها. مکافأه اینجا باید بریم سراغ خلاصه یکی را بذاریم کنار، ثم الاخذ بالراجه و ترک المرجوع او تعویل ما یمکن فیه منه بالحمل علی التمرین و تعدیب او غیر ذلک کما فعله الاصحاب. میگه اصحابم در این وادی که مشهور شده فتوای ازشون به 15 سال بر طبق چیه؟ همین بوده که تعارض دیدن و راه غیر این نبوده. و قد بان لک الحمد لله الراجه من المرجو. خیلی و از این الان جواهر این عبارت پایانی صفحه 42 بود، از ذیل صفحه 40 شروع میشه، جواهر جلد 26 از ذیل صفحه 40 شروع شد، رد حرف فیض 41 بود و این عبارتی که مقصود من بود الان که ایشون میگن بی خود تلاش نکنید، ادله باب توری اصلا قابل جمع نیست. خب حالا ای حال لذا باید یکیش هم مثلا مختار قرار بده. از چیزایی هم که حالا عبارت رو نیاوردم تو شرح تهذیب مرحوم مجلسی از مامولای ملازل اخیاره بی شرط دارم، اونجا دیگه مرحوم مجلسی فتوا دادن به 13 سال، نه معروف نیست خیلی از ایشون، یه خلاف مشهوره. اونجا دیدم جمع کردن و گفتن روایات جور و باجور است و ظاهرا 13 سال بود که فتوا دادن، 10 سال. حالا اگر پیدا شد من عبارت داشتم من نگاهی بله حالا الان چیز یادم نیست، حالا من انشالله بازم میارم هم روایات دسته بندیش بیشتر، چون حالا فعلا این مقدماتن رو نیاز داریم که با بحث خودمون ادامه بدیم. اون فرمایش صاحب شیران مصباح الهدا یه بخششون داشتن در جلد 1 در ذیل مسئله این که آیا السبی الغیر البالغ اذا اجنب من حرامن ففی نجاست عرقه اشکال و الاهوت امره بالغسل اذ یصح منه قبل البلوغ علی الاقوام. در توضیح که اونجا ایشون فرمودن چون اوائل شرح عربه بوده توضیحاتی را میدن تقریبا سبک همین جلد 8. فقط یه نکته که میخوام عرض کنم، اونجا هم اسمی از تنجز میبرن هم اسمی از فعلیت تا اون آخر که میخوان اون مطلب نهایی را بفرمان، میگن فیمکن استظهار و وجود المصلحت الملزم فی افعاله. خب نظر ایشون را خوندیم دیگه، ایشون مرحله که پیش رفتن تمرین را گفتن اصلا مصلحت نداره، مندوب باشه بر سبی مصلحت راجعه داره نه ملزمه، یا این که نه عمل سبی مصلحت ملزمه داره فقط بالفعل نیست یا منجزگی. نتیجه که میگیره این منظور منه، میفرمان که یمکن استظهار و وجود المصلحت الملزمه فی افعال سبی و یکون و رفع تکلیف که رفع القلم عن السبی رفع التکلیف عن اما لمانع عن او لوجود مصلحت فی الرفع و علیه ایضا یکون المرفوع فعلیت تکلیف فضلا ان تنجزه. این کلمه فضلا ان تنجزه مقصودش روشن میشه که وقتی که در جلد هشتم اول اینجا عباراتی دارن، اگه مراجعه کنید بین تنجز و فعلیت صحبت میکنن با یه بیانی میگن نه مرفوع فعلیت فضلا ان تنجزه، که اگرم لااقل بگیم فعلیتش مرفوع نیست محتمله بگیم فعلیت مرفوع نیست اما تنجز مرفوع هست. حالا این تنجز و فعلیت در مانه نفی برای سبیعی که نماز خونده بین نماز بالغ شده چگونه قابل بیانه؟ در اینکه بگیم نماز قبل از بلوغ او تنجز نداشت یا فعلیت نداشت. این بحث ما بود که عرض کردم یه مقدمات مختصری سری عرض میکنم. ببینید کلمه فعلیت خیلی زیاد کاربرد داره، لفظ خوبیه، اما خب از بس لفظ خوبی بوده بسیار در حوزه های مختلف مقامات مختلف به کار گرفته شده. لذا الان یه فعلیت داشتیم که مثلا در مراتب حکم در کفایه اینجور که یادم میاد فعلیت یعنی ابلاغ حکم، تنجز یعنی وصول حکم به مکلف، اون یه جور اصطلاح بود. وقتی که ملک وحی میاد به پیامبر خدا میفرماد و حضرتم همون فعل جمله ظهوری در بین مکلف پیدا کرد میشد فعلیت، میگفتیم حالا حکم از انشاء این عالم ثبوت اومد به عالم فعلیت این عالم اثبات. بعد تنجز چی بود؟ برسه به گوش مکلف خاص. وقتی ابلاغ شد حالا یا مکلف خاص یا یه جور توسعه مکلف عموم مکلفین، اونا میگفتیم تنجز. پس تنجز یعنی شأنیت حصول علم برای مکلفین که ملک وحی و نبی در هر شریعتی ابلاغ کردن به چی؟ به مکلف. این اصطلاح رو ما الان باش کار نداریم. اصطلاح رایج دیگه که هست و ما میگیم فعلیت الان حکم شده بالفعل، یکی معنیش که خیلی مرسومه، میگیم که هر حکم انشائی در عالم ثبوت یه موضوعی داره، یعنی منشأ حکم مجموعه امور یا در نظر گرفته حکم رو براش آورده. اون چیزایی که در عالم انشاء جزء موضوعه وقتی تو خارج فرد پیدا کرد محقق شد حکم میشه بالفعل. لذا به بیانی میگم موضوع علت حکمه، علت به ایمان، یعنی موضوع انشائی وقتی تو خارج موجود شد وجود خارجی اون موضوع در عالم انشاء حکم سبب میشه برای که حکم بشه بالفعل. خیلی خوب، پس موضوع علت حکم به ایمان، یعنی به فعلیت میگه.
اینجا مورد خطاب برای میگه قبل از اینکه موضوع باشون همقدر نشه صرفا تو عالم جنگ وقتی که موضوع ما همقدر شد که اندرش ابلاغ میشه.
بله
من نمیگم تو ابلاغی مناسبتی با همین.
بله مثلا نماز ظهر حالا همین فرمایش شما زمینه رو فراهم میکنه، شما میفرمایید یعنی مورد خطاب قرار میگیره، یه ملازمه درست کردید. من این ملازمه رو بررسی کنیم. اول زوال است، میگیم در عالم انشاء فرموده مولا که چی؟ که نماز ظهر واجب است بر مکلف با شرایط مثلا فلان فلان. آیا در عالم ثبوت در عالم انشاء موضوعی که وجوب صلات براش اومده علم به حکم جزش هست یا نیست؟ یعنی همین سوال ساده، یعنی مولا فرموده من قرار دادم نماز ظهر برای کی؟ برای کسی که عالم به حکم وجوب نماز ظهر باشه، همون تو عالم انشاء.
این
هم
مشکل دور پیش میاد.
خب حالا همین من هم برای همین دادم رم جلو. پس شما میگید هست یا نیست؟
تنجز میشه این مرتبه قبل از فعلیت، این موضوعش خب. که این شرطش که میاد تکلیف که انه ابلاغ شد.
خب حالا علم خلاصه جزء موضوع ثبوتی هست یا نیست؟ نیست، نمیتونه باشه. بسیار، وقتی مکلفی اول زوال شد با شرایط موضوع ثبوتی ولی واقعا نمیتونه علم نداره، مورد خطاب هست یا نیست؟ ملازمه که شما فرمید موضوع مصداق ثبوتی موجوده اما این نمیدونه. وقتی نمیدونه خطاب برای او مورد خطاب هست یا نیست، بهش میگه ایها ایها چه ایهایی که نمیدونه.
نیست یه قوی هم میدونه.
یعنی این ملازمه ای که شما فرمودید که درست هم هست و غالبه موارد زمین جلو فعلیت معنا کردیم، یعنی موضوع ثبوتی موجود بشه پس مورد خطاب قرار میگیره. اگه جاهلا باشه مورد خطاب قرار میگیره یا نه؟ نیست سوالیه. خب حالا که گفتیم علم جز موضوع ثبوتی نیست، یکی دیگه که الان مرحله بعدیست، وقتی مورد خطاب قرار گرفتن معناش بعث فعلیه که من عرض میکنم، یعنی دست مولا میاد پشت گرده میکنم میگه یالا برو، نمیگه بعث فعلی، حکم بالفعل چی؟ یعنی الان دست مولا پشت گرده میکنه یالا داره حلش میده، حل تشریعی برو انجام بده. خدا جاهل باشه مولا میتونه حلش بده یا نه؟ جاهله به حکم. خلاصه الان دست مولا اومده پشت گردش برو یا نه اومده؟ اینجاست که من اینو میخوام عرض کنم که همینجا کلمه فعلیت با این ظرافتی که داره و غالباً مقابل اون انشاء فعلیت صاحب کفایه به کار میره، خودش دو نوعه. دقیقه یک لفظ مشترک در دو معنا به کار میره. یکی میگیم فعلیت حکم یعنی موضوع ثبوتی مستحق پیدا کرد، تمام. میخواه جاهلم باشه باشه، حکم بالفعله، اشتراک الاحکام بین العالمه بل جاهل، الان جاهله وجوب صلات بر او هست. خب بالفعله، بالفعله یعنی موضوع ثبوتی بالفعله، نتیجه میگیریم بالفعله یعنی دست مولا الان پشت گردشه. بعث فعلی یعنی الان داره میگه برو، مورد خطاب به فرمایش شما، خطابی که او خبر داره، میگه به من داره میگه علیها ای شخص. خب کسی که جاهل نمیشه که. من اینجوری بزنم اومده که این باید این دو تا فعلیت که نزدیک هم است و معمولاً هم با هم ذکر میکنیم به معنی هم نداره، اما وقتی فضا دقیق شد این دو تا فعلیت باید هم جدا کنیم. آثار داره.
این موضوع پیدا کردن به چه معنی؟ یعنی مثلا تبوره این بیان شما شاره ماهیت نماز رو تصور بکنه، نماز دو رکعتی مثلا ظهر رو، بعد بهش امر میکنه دیگه. خب اصلا معنا نداره که وقتی موضوع پیدا میکنه که نمازه در عالم خارج محقق شده باشه، یعنی تکون وجودی اون موضوع ثبوتی وقتی، یعنی یک صلاتیه که در زمین اتیان بشه، چون موضوع صله صلات دیگه،
طبیعت صلات
وجودش به وجود افرادشه. وقتی وجود پیدا
میکنه
که فرد وجود پیدا
کرده. ببینید فرمای شما در اون یک کلمه موضوع باز خودش اشتراک لفظی، این فرمایش شما رو این میزان داره میاره جلو. وقتی من میگم از صلات و واجبتون، حکم چیه؟ حکم وجود. موضوع الان چیه اینجا؟
صلات.
درست رو این فضا هم فرمای شما جلو رو بلد. اصطلاحی که من موضوع گفتم نه، اصطلاحی کاملا توی فضای چهار ارزشی. اگه دو ارزشی بگیم حکم و موضوع، همین فرمان شماست که غالبا هم همین بوده. اما الان تو بعد از این خیلی کتاب‌های متأخر اصول احسن، بله، صلات اصلا موضوع حکم نیست، متعلق حکم. ولو تو قضیه از صلات و واجبتون صلات موضوعه، اما متعلق اصلا تو این فضای اصطلاحی دیگه موضوع نیست به هیچ وجه. بلکه موضوع وقتی اومد تازه باید بری دنبال ایجاد صلات. ولذا موضوع که اونجا میگه موضوع وجوب صلات چیه؟ میگید مکلف. موضوع فقه چی بود؟ افعال مکلفین. خود افعال را میگفتید موضوع، اما توی این اصطلاح افعال مکلف، افعال متعلق حکمن. خود مکلف و شرایطی که جزء موضوع مجموعش توی این اصطلاح میشه موضوع حکم. لذا صلات که شما میفهمید توی اینی که الان من دارم عرض میکنم، نه او متعلق حکم، بعدا باید ایجادش کنم. پس منظور از موضوع چیه؟ یعنی اونی که وقتی همه، بله، همه خصوصیات با هم جمع شد، حالا باید بریم دنبال نماز، حالا وجوب دنبال نماز رفتن بالفعل شده، اونو میگه موضوع. مجموعه اموری که وقتی اومد وجوب میشه بالفعل، بعث مولا میشه بالفعل. اینجور مثلا زوال میگن جزء موضوع صلات، عقل، بلوغ طبق مشهور دیگه جزء موضوع صلاته. آخه بلوغ جزء نماز خوندن است؟ نه، نماز خوندن متعلق وجوبه، بلوغ و عقل و زوال و سایر چیزایی که اینا همه چیه جزء موضوعه. اما طهارت جزء موضوع نیست. یادتون باشه فرق بده شرط الوجوب شرط الواجب. مولانا فرموده وقتی وضو اومد اون وقت وجوب صلات اومد. اگه اینجوری بود مثل زوال بود میشد شرط الوجوب و جزء الموضوع، موضوع به این معنا که صلات را میاره.
علمم با این موضوع
نه دور میشه، همینجاست که شما درست فرمودید دور میشه. حالا محال هست یا نیستش خیلی تلاش کنه، اصول این که ببینیم تقید حکم در موضوع به علم خود دور هست نیست، حالا اونا جای خودش. فعلا رو نظر جلیل دوره، اصلا عباد داره ذهن از این که بگیم من وجوب کردم واجب کردم برای کسی که بدونه واجب کردم، این دوری که بود. خب بنابراین موضوع فعلا مقصود ما اینه. خب حالا که اینطور شد، وقتی چیزهایی را که منشأ در نظر گرفته و گفته وقتی اینا شد، من میگم حالا نماز بخون، مجموعه اینا وقتی تو خارج محقق شد حکم بالفعله. آیا وقتی به این معنا حکم بالفعله لازمش اینه که حکمم بالفعله، یعنی دست مولا اومده پشت گرده اب میگه برو؟ نه لازمه نداره. دو جور بالفعله اینجا، حالا خوب رو این بعدن تأملم بکنید. ما معمولا با یه نظر جلیل به نظری که خیلی لوازمش ها کاریش نداریم میگیم حکم بالفعله، یعنی بعث مولا شده فعلی الان مورد خطاب قرار گرفته به همین ملازمه که شما فرمودید، ولی به دقیقه ملازمه نیست. حالا من مثال های متعدد عرض میکنم که از این مثال هم روشن بشه که
این فعلیت و فرماشهدتالی اصطلاح بعث رو کسی به کار برده یا نه؟
که بعث فعلی زیاد بکنن،
نه فعلیت رو معنی بعث بگیرن،
بعث فعلی
نه، خودشون ملازمه همون فعلیت که مد نظرشونه ملازمه با بعث میدونن، حکمنه میان تفکیک بکنن.
من جا یادم نیست با دگرد میدونم
بله. تنجز تنجز نمی
کنن؟ نه تنجز هم مونده،
اون که دست مولا اومد پشت گردش میشه تنجزش.
حالا ببینیم، حالا همینم حرف این دیگه الان فرضی دیگه نداره. بفرمایید شما مثال های عرض میکنم که چرا. میبینید گاهی فعلیت با سایر چیزاش میاد اما ممکنه تنجز نباشه. حالا هر کدومش ببینید عرض کنم که پس فعلا این دو تا فعلیتی برای ما مطرحه.
دومی که فرمودید در واقع چه علمه حکم علمه موضوعه
فرق نمی کنه بعد.
یعنی هر دوی اینها اگر شد فعلیت به این معنا
شد. یعنی در اون جایی که میگیم علم شرط فعلیت شرط تنجز حکم به فرمایششون نفعلیت، اونجا علم هم به حکم هم به موضوع. ولی شما مسئله دونستید، میدونید حج بر مستطی واجبه اما احتمال نمیدید الان مستطی باشید.
نه تو این فعلیتی که تو مرحله دوم فرمودید عرض می‌کنم اینجا فقط بحث علم به حکم مرادتون بود؟
نه
هر دو.
بله مگر یه جایی آثارش فرق کنه که حالا من مثال های متعدد میخوام عرض کنم. این فضای فعلیت و تنجس خیلی فضای پرفایده ایه در جمع بینی خیلی از ادله و این هم چیزایی نیست که الان بفرمایید که آقا میفرمیدن اینجا که چی باشه قبض و بست باشه. نه ببینید ما اینایی که الان داریم مباحثه میکنیم اصلا ربطی به قبض و بست نداره. شما ما اینا همینایی که داریم الان بحث میکنیم مباحثه ما را تیز زمانش کنید ببرید قرن اول هجر یا قرن دوم. تمام مخاطبین ما و کسایی که اهل عرف قرن اول بودن اینا رو براش به راحتی توضیح میدیم و قبول میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما حرفمون متأثر از پیشرفت علوم بشری نیست که بگیم چون علوم بشری پیشرفت کرده حالا ما یه چیزایی میگیم که اصلا اونا نمیدونستن علوم بشری. نه با همون سطح علوم بشری اون زمان این حرفا همه مطرحه. چرا؟ چون روندی که الان مباحثه داریم به تعبیری که تکرار به اصطلاحات امروزی بر سبک هرمنوتیک مؤلف محوره، ما اینجوری داریم میریم جلو. اما قبض و بسط قوامش به چیه؟ به مفسر محوره. شما وقتی رو مبنای مفسر محور میری جلو قبض و بسط اون حرفایی که زده شده دو میگم من، اما ما اصلا اونا نیست، اصلا دو فضا دو سبکه. لذا اون روز عرض کردم سر سوزن اینا ربطی به هم نداره. همه این بحث هایی که من عرض میکنم کلش ها برید باز کنید ریز بریز میبینید هیچ کدوم نه بر مبنای مفصل محوریه و نه متأثره از علوم بشریه. بله فضای استنباط پیشرفت میکنه، ولی فضای استنباط همون چیزیست که اونای قرن اولا میفهمیدن. اینطور مثل منطق میمونه که فطرت ذهن بشر رو باز میکنه. ولی اذا ما جای مثلا کلمه استصحاب میگیم لا تنخذ الیقین بالشک، میشه بگن چون به جای لا تنخذ الیقین بالشک ما میگیم استصحاب، به قرن اول نمیخوره. چرا؟ مفادش روشنه، مطالبش هم معلومه، این معلوم باشه که فضای بحث ما فضای کاملا بر سبک همون استنباط فقهی، شکوفایی استنباطه، نه بسته خود چه علومی که بیاد در
حتی متأثر از تجربه تقنینی مسائل حقوقی
عمومه،
علم مثل حقوق
و
اینا نیست،
کشفش متأثر از اونه، نه اعمال کنی. یه وقتی ما یه چیزی مثلا یه فتوا میده اعمال میکنه تجربیات در فتوا،
فرض بکنید تجربه ای که صدا در جدا کردن مراحل بله. انشاء و
وقتی میزان محور مؤلف محوریه داره یه فنون رو به کار میزنه که کشف کنه مراد مؤلف رو،
تمام کشف هم در واقع تجربیات متأثر ممکنه به کمک بیاد که همین رو هم توضیح بدیم.
ولی این غیر قبض و بسته دام، چون قوام قبض و بست اینه که علوم بشری کمک کنه در چی؟ در معرفت دین. این اونا نیست. و علاوه این که اتفاقا مهم بودن در مؤلف محور اینه که ما هرچی ممکنه استنباطات رو بر افکار انباشته شده بعدی متوقف بر اونا نکنیم، اما از اونا استفاده کنیم برای اینکه اگرم کلاس و افکار یه چیز اضافه‌ای بر اون فهم استظهار عرفی زمان صدور و زمان خود مؤلف متن صورت گرفته، ما اینا رو کنار بزنیم به نظر مؤلف برسیم. الان یار روش خیلی تفاوت داره با اون حرفا. خب الان روی این فضا ما میایم ببینید توضیحی که ما میدیم چیه؟ تحلیل یک امرستی، امری که همون قدیم هم بود، مولا به بندش میگم کار انجام بده، محافرات عرفیه مولای حقیقی یا مولای عرفی. این تحلیل ها نمیشه بگن علوم که پیشرفت کرد فرق کرد، همونه، ما میخوام همون رو باز کنیم، غرض اون مولای عامر را که مؤلفه متنه دست بیاریم و لوازم رو برش بار بکنیم به همون نحوه مناسب عرف اون زمان، بدون اینکه از اونها فاصله بگیریم. خوبی فقه اتفاق همینه، هر فقهی بیشتر بحث بشه و به زمان و مقصود صاحب متن نزدیک بشیم اون درسته، هرچی فاصله بگیریم اتفاقا فاصله گرفتیم از روشی. بس خلاصه. خب حالا الان فعلیت پس چی شد؟ یه موضوعی را در نظر گرفتیم ثبوتن، مقصود از موضوع یعنی مجموعه اموری که متعلق را حکمش را بالفعل میکنه، حالا باید بریم دنبال متعلق. این مجموعه امور وقتی مصداق پیدا کرد این شد یه جور فعلیت. آیا وقتی مجموعه امور پیدا کرد آیا دست مولا میاد پشت گرده مکلف یا نه؟ الان اول زواله، درست شد؟ مخاطب میشه بنده به اینکه نماز ظهر بخونه. وقتی مخاطب شد، مخاطب شد، الان میخوام بین خطاب باز، الان مولا میگه نماز بخون. خب سوال ما اینه الان اول زوال برای مکلف عالم، مکلف عالم به وجوب، این دست مولا تکوینن بعث فعلی، حالا اومده پشت گردش تشریعن پاشو وجوبن، اومده یا نیومده؟ بله اومده. خب اگر آمده که یالا پاشو عالم هم هست دیگه، پاشو پاشو برو انجام بده وجوبن. حالا اگر نره کتک داره یا نداره؟ بله میگه وجوب یعنی کتک داره. اول ظهره میگه پاشو، دست اومد پشت گردش پاشو، اونم پاشو وجوبند، معنای وجوب اینه که نگه نری کتک میخوری. اما خود شما میگه نه واجب موثر، خصوصیت
واجب موقت میشه.
حالا ما چی بگیم؟ واجب موثر دستی که از ناحیه مولا میاد پشت گرده عبد عالم، پاشو همون زور بخون. اگه میخونه میگه بر من واجب، میگه دیگه میگه واجبه، مولا وجوبم به من گفته. در این حال میگه خب اگه نخوندم کتک نداره، معنای واجب موثر اینه. چطور جمع میکنیم؟ وجوب پس کتک داره. میگید باز نخوندم کتک نداره.
گفته بین الحدین واجبه.
میدونم همین الان شما اومدیم دقیقاً بین الحدین یه نقطه شما معین کردیم.
در اون لحظه که میگید فعلیت هست.
احسن من مقصود دارم هم تحلیل دارم میکنم.
خب از اون لحظه وجوب اومد، یعنی قبل از اگه شما میخوندید امتثال محقق
نمیشه. الان میشه.
از الان میتونی بخونی.
نه میتونی یا باید بخونی. نمازی که میخونی دیگه من باید. نمازی که میتونم بخونم ظهر
حتما باید بخونی، ولی از الان میتونی بخونی.
پس اول ظهر که خون نماز مستحب خون
در تطبیق،
یعنی یکی از اقوال در فرمان شما، یکی از اقوال در وجوب موصینه که فقط اون 4 رکعت آخر واجبه، قبلش مستحبیه که یجزی عن الواجب. اینجور ساعتی یک که نماز ظهر میخونید مستحبه، هم واجب نیستم تو اقامه نداره ترک کنی که این فرد را که به جا میارید مستحبه، فقط یجزی عن الواجب. چون بین الحدین دیگه اون آخر 4 رکعت آخر واجبی است که بفرمایید شما، اونجا دیگه منجز شد. خب نماز ساعت 1 یجزی عن الواجب. ارتکاز اینه قطعا این همون ساعت 1 نماز واجبه داره میخونه، امر وجوبیه داره. یعنی چی بگیم این نماز مستحب و یجزی عن الواجب؟ میخوام تحلیل کنیم همون ارتکازی که از این چیز واضح داره. بحث فعلیت و آثارش خیلی پرفایده. الان وجوب بالفعل چی میگید؟ یعنی دست مولا اومده پشت گردش، فاز اون طرف هم انجام نده که توریش نشد، کتک نمیخوره. یعنی چه دست مولا اومده پشت گردش؟ بله،
یه وجوب کلی محقق شده، اما اینکه کی بخونه رو شهارت تحویل به خود عبد داده، که تو هر کدوم چه خاصی واجب قرار بده.
اصلا تصدیق دیگه بحث مگه نیست، یه وجوب کلی هم
چه؟ ببینید ما صحبتمون اینه، این دست اومده پشت گردش میگه برو، ما اینجا این دیگه صحبت فعلیته. یه فعلیت داریم که دیگه اون دست مولا نیست، اینا هم تفاوت های ظریفیشه. یعنی انطباق موضوع ثبوتی بر موضوع خارجی قهریه. حالا باز مثال دیگه عرض بکنم بر توضیح مراحل. مولا فرموده انقذ الغریق، غریق را نجات بده، درست؟ برای کسی که شرایط باشه داشته باشه غرق بشه. خب الان وقتی که غریقی دید مکلف، چون غریقی هست و شخصی هم که میتونه نجاتش بده هست، موضوع ثبوتی که مولا در نظر گرفته بوده محقق شد. اگر علم نداره به این که این غریق الان اینجا هست، میتونه نجاتش بده اگه عالم باشه، اما علم نداره، درست شد؟ میگید موضوع آمده فقط منجز نیست. اینجور میگیم تو چرا؟ چون انقذل غریق نمیشه بگن واجب کردم انقاذ را به شرطی که بدونی که واجب کردم، یا به شرطی که بدونی که کسی غریق هست. علم به حکم یا به موضوع جزء موضوع قرار بده، این نمیشه. خب پس موضوع قهرن اونی که در نظر گرفتم موجود میشه. اینجا تکوینیه، به ید وضع اشاره نیست. یعنی وقتی موضوع ثبوتی مصداق پیدا میکنه، انطباق موضوع بر مصداق خارجی قهری. اینجا شاره نمیاد بگه من میگم منطبق نباشد، من میگم منطبق باشد، اصلا دیگه ربطی به شاره نداره. موضوع ثبوتی وضعش تنظیمش به دست مقنن و منشی است. مصداق اون موضوع مقصود او وقتی محقق شد، انطباق موضوع ثبوتی بر مصداق دیگه به دست اونی. و اگر ما صرف تحقق موضوع را فعلیت بگیریم، تمام شد. وقتی موضوع اومد حکم شده بالفعل به این معنا. بالفعل به چه معنا؟ یعنی موضوع ثبوتی الان مصداق پیدا کرده تو خارج، مکلفی با شرایطی که کسی داره غرق میشه و هم هست. این شد بالفعل این معنا. اما حالا آمدیم بالفعل معنا اول. اما حالا آمدیم الان کسی داره غرق میشه، مولا قطعا میخواد این کسی که اینجا هست و میتونه نجاتش بده. مصلحت ملزمه اینجا بالفعل شده، اما خب این نمیدونه. آیا میشه بگن معقوله که در تحلیل ما بگیم الان غیر از این که مصداق بالفعل شده، یه خطاب بالفعل، بعف بالفعل، دست مولا اومده پشت گرده و داره حلش میده؟ این دیگه این چیز لغویست، اینجا نمیتونیم اینا بگیم. ولی لذا میگیم علم شرط تنجزه، یعنی نه اون فعل، بل فعل که شده مولام نمیتونه شرط قرار بده، ولی این شرط هست. شرط تنجزم آیا شرعی است یا غیر شرعی؟ علم ظاهرش اینه که شرط تنجز شرط غیر شرعی. حالا خب بریم جلو. حالا اومدیم در آن واحد میخوام تزاهم رو عرض کنم، اونی که مشهور علما میگن در تزاهم حکم بالفعل نیست. آیا اینجوریه؟ الان دو نفر غرق شدن، کسی هم که میتونه نجات بده عالم است، فرضم گرفتیم عالم است، دو تا مصداق انقض الان محقق شده با هم فرد تزاهم. شما سوال اینه الان دست مولا میاد پشت گرد این شخص که هر دو نجات بده، میاد یا نمیاد؟ با اینکه نمیتونه، اون فرض گرفتیم فقط میتونه یکی را نجات بده. دو تا فرد انقذ محقق شده بالفعل شده، یعنی اینا داره غرق میشه، اینا میتونه نجات بده. پس فرد ها محققن، حکم انقذ هم شده بالفعل، اما تزاهمه، یعنی طوری دو تا حکم بالفعل شدن که مکلف قدرت بر امتثال هر دو نداره. این تزاهم دیگه. در اینجا دو تا حکم بالفعل هست یا نیستن؟ گمان نمیکنم احدی شک کنه در اینکه اون بالفعل معنی اول هستن. چرا؟ به معنی که یعنی موضوع چرا هستن؟ به خاطر اینکه اصلا کلمه تزاهم یعنی همین. کلمه تزاهم یعنی چی؟
فعلی شده و با هم برخورد کرد تا فعلیت بدونه
کلمه تزاهم. جزاکم الله خیرا، ما همین منظورمون. اصلا خود کلمه تزاهم یعنی موضوع دوتا حکم محقق. الان اگه محقق نبود بلفه نبود که تزاهم منو نداشت. پس اینی که دیدید تو کلمات علما هست میگن در تزاهم دوتا هم بلفل نیست، به این معنا نمیتونه باشه، چون به این معنا اصلا شرط تحقق تزاهم فعلیت حکمه. فعلیت یعنی موضوع حکم باشه الان اینجا. خب این جهت خوب که یه فعلیتی پیدا کردیم که رتبه داره سابقه بر تزاهم. حالا برگردیم، حالا که تزاهم شده بعث مولا هست یا نیست؟ بعث بالفعل مولا، دست بذاره پوشید برو، هست یا نیست؟ تکلیف مولا اتاق که نمیشه، که نمیتونه او، الان فقط یکیشه میتونه نجات بده. به چه مجوزی، به چه عقلانیت و حکمتی شما میگید که الان دو تا دست مولا آمده پشت گرده، اینا نجات بده اونم نجات بده؟ اینجاست که مشهور یا کلمات علما نمیدونم الان به حق میگن در تزاهم دو تا امر بالفعل نیست. ملازم میکنم حالا تو ترتب هم چه خفایی داده این بحث ها که عرض میکنم. اونا که تو ترتب بحث هاش جلو بردید میدونید تو اون جام مسئله فعلیت خیلی کارایی خوبی داره. خب الان چون تزاهم شده، خطاب بالفعل بعث فعلی از ناحیه مولا برای بنده ممکنه. خب اسمش چی بذاریم؟ بگیم دو تا امر متزاهم با هم بالفعل نیست، نمیتونه حل بده بنده رو. حالا چیه پس؟ اگه با هم بالفعل نیست، پس اگه هر دو رو ترک کرد عقابی نداره. خلاص چه جوری بالفعله؟ احدهما لا معین بالفعل، ما احدهما لا معین که نداریم، که ما چیزی نداریم به نام احدهما لا معین. اونی که حکم بود این بود که انقذ الغریق، یعنی الان غریق رو انقذ هازا، اون یکی هم انقذ هازا. خب میگید بالفعل شده به اون معنا، اما متزاهم نمیتونه که انجام بده، که کدوم نجات بده؟ البته حالا مثلا یکی پیامبر است یکی مرد عادیه، میگید اینجا در تزاهم اولا رو میبینیم، اونجا هم کار نداریم که یک اولویتی باشه. فرض میگیریم جایی که کاملا متزاهم چی هم برابرن، احد و ملاما یعنی از کجا میاریم؟ که نه، اگر دو تایی را نجات ندادی عقاب داریم، حتما باید یکیشون انجام بده. یعنی علی یا دست مولا پشت گرده او آمده، اما به ازای هر موضوعی دو بار بعث نیست، یکیست، یک بعث. این هم یه جور فعلیه. خب ولی زا فرمودن که در تزاهم هم بالفعل نیست، دو تاییش با هم. بله اون وقت در این چنین فضایی الان ما اگه این اسم اینا نگذاریم فعلیت، بذاریم تنجز، خوبه یا نه؟ اونی که شما هنو میبینید خیال میکنیم به تنجز زوده برسیم. در تزاهم نمیشه بگن یکی از امرا منجز نیست، میشه بگن یکیش بالفعل نیست،
تصریح آزمون هست.
بله.
کون تزامن بین تکلیفن فی مرتبت فعلیه لا فی مرتبت الجعل.
بله. جعل که درسته. اون که شک نداره.
همین تو فعلیت خلاصه.
ها. در فعلیته. فعلیتی که معنای دومه نه معنای اولی که ما گفتیم. چرا؟ چون معنای اول که در فعلیت تزاهم نبود، اصلا فعلیت سبب تزاهم بود، چون دو تا تکلیف مصداق پیدا کرده متزاهم شده. خب پس تزاهمش در چیه؟ در اینه که هر دو منجز نیست یا هر دو بالفعل نیست. این سوال رو مطرح میکنم باید معلوم باشه تنجز چی منظوره، اینجا کدوم اولاست. بگیم باز دو هر دو بالفعل نیست به یه معنای دومی از اون فعلیت، یا نه منجز نیست. چرا دو تا اصطلاح درست کنم؟ میگیم الان در مورد تزاهم دو تا حکمی که بالفعل شده منجز نیست برای کدوم چی داره اولویت، باید ببینیم تنجز چطور معنا کنیم. اگر بگیم تنجز یعنی عقاب نداره، تنجز اگر انجام نداد عقاب نداره، خب معنی نداره. میگیم اینجا یکیش منجزه، اگر هر دو را که بود یکیش را نتونست انجام نداد عقاب نداره. ولی این دور از حکمت و عقلانیته که بگیم هر دوتاش بالفعل فقط چوبش نمیزنن، یه چیزی بیش از اونه. یعنی الان در مرحله فعلیت مولای حکیم اینجور نیست که هلش بده دوتا هل دادن فقط آخر کار بگه چوبت نمیزنم. این روشنه. در تزاهم ما صرف عدم تنجز نداریم که بگن چوبت نمیزنم، قبلش من میخوام چوب نخورم، حتی میخوام استحقاق چوب خوردن نداشته باشم. استحقاق به چیه؟ استحقاق به اینه که دوتا هم بالفعل نشه، نه اینکه بالفعل بشه و کارا تمام فقط چوبم نزنم. این ملازم. لذا شما میبینید در مورد تزاهم همونی که علما فرمودن عدم فعلیت دوتا امر بهتر از اینه که بگیم دوتا امر منجز نیست. تنجز مال اینجا نیم. خب اگر تا اینجا جلو رفتیم پس دوتا معنای فعلیت پیدا کردیم، اولی دوم. اولی قهریه بیاد شارع نیست، موضوع پیدا میکنه، موضوع ثبوت. دومی یه بند و بیلهایی داره، علا ای حال و مصادیقی میاد. بله. هل دادن بالفعل میشه لب، ولی تنجزم به معنی که این فقط چوبت نمیزنیم اونم مشکله. حالا اینا یادمه که وقتی در السنه اساتید اینا بود که در مورد تزاهم معنا نداره هر دو حکم بالفعل باشه، این حیثیات تو ذهن من سوالات مطرح میشد، همینا که الان دارم عرض میکنم. یعنی شما اینو حلش کنید، ما یک دست پشت گرده گذاشتن داریم یا نداریم بعث فعلی؟ الان اگر موضوع محقق شد شما علم نداریم بعث فعلی داریم یا نداریم؟ خطاب نداریم. بسیار خوب. یک، در موردی که تزاهم شده، در مورد تزاهم ولی علم داره، علم داره که این دو تا دارن غرق میشن ولی نمیتونه یکی را بیش انجام بده، اینجا موضوع که محققه، بعث فعلی هست یا نیست؟ دست گذاشتن. حالا علم داره که
یکیش هست به هر دو نیست.
شما داره میگه بالفعل نیست، شما اینا انتخاب کردید، درسته؟ رو پس وقتی به هر دو بالفعل نشد، با اینکه علم داره، شما خودتون فرمودید نمیدونه بیچاره، وقتی بدونه که مولا میگه برو، خب اینجا که میدونه چرا نمیگه برو؟ طبق اونی که الان فرمودید میدونه که، چرا نمیگه برو؟ میگه تزاهمه، قدرت نیست، قدرت بالفعل. خب وقتی قدرت بالفعل نیست، بعث بالفعل هم در مورد تزاهم الان نیست، بعث بالفعل که نشد بگیم یعنی به خاطر اینکه بالفعل نشده عقاب نیست که عدم تنجز، یا بگیم عقاب من قبل از اینکه عقاب نباشه الان دست گذاشتن نبود. من میخوام عرض کنم چون دست گذاشتن پشت گردش نیست پس عقاب نداره، نه اینکه دست گذاشتن هست ولی یه چیزی در ذهنم هست که در اصول الفقه من مظفر در مورد متزاحمین تصریح کرده بودن که حدش بالفعل هست. الان یه دفعه تو ذهنم اومد. حالا اونایی که تازه بحث کردید اینا یا میتونه پیدا بشه گمانو میده چیزیشون داشتن. و جمعش هم به همینه که من عرض کردم. ایشون که میگن بالفعل است یعنی بالفعل من اول. بالفعل به من اول که اصلا قوام تزاحم به اون. بله. تمام شد. بله. بفرمایید فرمایشید میدیدیم برای فرمایید.
فعلیت
من اول یعنی مقتضی
فعلیت
بود داره فعلیت اول یعنی اونی که موضوع ثبوتی بود الان همه بند و بلاش اینجا هست هر شرطی در
نظر حکمش
هم میاد فعلیت
میپیدن کنید تبعیش دیگه
اصلا اون
فعل نشه تضامن میشه
بله
حقیقی موضوعش اومد رضایش هم اومد به تبع وجوب اومد حالا شما فهمید من اینجور فهمیدم وجوب بعد ولی بحث پشت وجوب در
بله من الان که دارم میگم دو تا فعل یعنی میخوام آثار بریم بعدم باز کنم اینا اگه واضح بشه بعد نمی چه آثاری برشن به یه من همینطور که شما میگید حکم بالفعل نمیتونه این کار کنم چرا؟ چون فعلیت موضوع ثبوتی که انطباق پیدا کنه قضیه حقیقی بر مصداق خارجی به ید مولا در شرع نیست تکوینیه گفتم من با این شرایط واجب کردم خوش همه شرایط موجوده واجب اومد دیگه ولی زام شما با ترتب اینا و یکی غیر ترتب دیگه هم بود که محقق ثانی داشتن که با همون اصل انشای ثبوتی و تحققش قهری انطباق قهری در کجا بود؟ اجتماع امر و نهی که بزاره بله. در اجتماع امر و نهی با همین انطباق قهری قضیه حقیقی خیلی کار انجام میدادن آثار داره بالفعل چرا میگید بالفعل نیست؟ به این معنا بله ما میخوام بگیم بالفعله اما اینم برامون واضحه که فعلیت به معنای خطاب به معنای اینکه دست مولا پشت گرده هل بده بنده را ملازمه نیست ولی ما تا حالا اینا رو یکی میکردیم اما ملازمه به تقنی ما مواردی پیدا کردیم که حکم به اون معنا یعنی مصداق قضیه حقیقی محققه یعنی بالفعل به این معنا اما تحقق خطاب و هل دادن مولا نیست به دقه نیست به دقه پس بین چی شد؟ مفارقت شد حالا وقرم انشاءالله فردا ادامه همین مرا چند جور تند جز و فرق اینا اونا شما بهش تعملی بفهمه زنده بود انشاءالله الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
گفتی موضوع حکم متعلق چهارمی چیه؟
متعلق المتعلق اکرم العالم اکرم وجوب حکمه اکرام متعلق حکمه عالم متعلق المتعلق مکرم با شرایطش موضوعه یکی اکرم العالم هر چهار تا گزینه حکم را داره مکرم موضوعه با همه شرایطی که اکرام متعلق حکمه وجوبم حکمه عالمم متعلق المتعلقه